نظام
معمولی یادم میاد که تو قدیم میگفتن پتاس بزنید
پتاس بله
بله بله اون موی ظرفشویی با این شکل دقل نبود
بله. مثلا یا میگفتن که نمک بزنید
نمک دقلش نمک
بله یا که پتاس بزنید. دیگر نگهداری صحیح غذا هست که مواد خام و پخته را از هم دیگه ما باید در یخچال و جایی که نگهداری میکنیم جدا نگهداری کنیم و محیط باید این مقدار سرد باشه.
نه یخچال گفتی و برق که برد چیکار کنن؟
برق کجا میره؟
نمیفهمم سوال طول کس بشریت جواب شده.
به هر حال یه مشکل است، مشکل است، اما از این بنبست باید بگذریم. بله پخت کامل مواد غذایی هست که گوشت و مرغ و ماهی را باید به طور کامل ما بپزیم تا میکروب احتمالش از بین برن و استفاده از آب تمیز هست و بررسی تاریخ انقضا یا تاریخ پایان مصرف مواد غذایی هست، خرید از جاهای معتبر مواد غذایی هست، یعنی مواد غذایی خود از جای معتبر بخریم و ای که آموزش داشته باشیم و اطلاعات کافی و خود در زمینه نگهداری مواد غذایی از نظر اطلاعات آموزش بروز نگه داریم. اینا اشارهایی شد که انشاءالله ما شما در حد امکاناتی که داریم مد نظر داشته باشیم و ایمنی مواد غذایی خود را حفظ کنیم.
خب اگر چه خیلی هم ممکنه سمیل صدای ما را بشنان خندگک کنن بگن که مواد غذایی در دست ما برسه که ما فرصت میدیم که نگهداری شود.
او هم هست.
کل روستان شما در خدمت شما هستم با ادامه کاف صبح رادیو دری.
اگه دلت گرفته، اگه که نامیدی، اگه تو اوج سختی بازم ادامه میدی، اگه دشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری، نباید نامید باشی چون تو خدا رو داری. تو برو زیر بارون، نگاه به این و اون نکن و دست تو بگیر رو به روی آسمون بخن، چشاتو ببن. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندی تو هم بخن. کمک کن به کسی که محتاج به نون شب، حاضر بده واسه بچه شب تو جون شب، زیر نور شب تو آغوش هم اگه خندیدن تو هم بخند. تو برو زیر بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببن. نه نه برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. اگه یه دیوانه، یه فقیر بیخونه، تو موج درد و رنجش میخنده میخونه، اگه تو موج
خب عزیزان شنونده، پس یادتون باشه که این هفته کلن درباره تلاش در کار زندگی امروز شما گپ ها داریم. امروز اولین روز هفته، هفته اوم جوزا شنبه، از شما پرسیدیم که چقدر در کار زندگی سعی و تلاش دارین. انشالله که سعی تلاش ما در این برنامه به حدی رسیده باشه که مد نظر شما باشه و براتون مفید واقع شده باشه. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا کمی ریورس میگیریم و راجع به کسایی گپ میزنیم که چرا بعضیا بیفعالیت و کم تلاش هستن. این چرایی ما را میتونه به جاهای خوب خوبی برسانه تا در جهت جبران قدمایی را برداریم. بخیر باشه و تشکر از امروزتون با کافه صبح امروز. خداحافظ شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
Thank you. نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
میکنم ای خدا، هر کجا فقط تو را، مهربان تر از همه ای امید قلب ها، آری آفریده ای ابر و باد آسمان، آفریده ای تو هست این جهان و آن جهان. میروم به راه راست، راه خوب و روشنی، دور و گم نمیشوم چون همیشه با منی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد گل سلام، تقدیم به شما گلهای خانه ها، درود و هزاران درود به شما قندیلک ها. دخترای با ادب، بچه های با نشاط، کلمه عزیز و مهربان، سلام و سلام و سلام، روزتون بخیر و نیکی. با نشاط و سر حالا دست خدا بالا کنن، ای زنده باد، حال خنده روها و شیرین زبانا دست خدا بالا کنن. واه واه، نام خدا، نام خدا، خوشحالیم که دوستای خندرو با نشاط و شیرین زبان مثل خودتان داریم. الهی هر جا هستین در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشین. امروزم 15 دقیقه فرصت داریم که از با هم بودن لذت ببریم. خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. کتاب جان دوستای عزیزم، تا لحظاتی دیگه به جمع ما اضافه میشه. پیش از آمدن کتاب جان، من یک شماره برتان میگم که شما میتونین از طریق این شماره پیامکایتان را بر ما ارسال کنین. 00937947174. قندیلکا، این شماره به واتساپ وصل است و شما میتونید با کمک کلانتریتان پیامک های متنی و صوتی تان بر ما روان کنید. خب دوسته اینه، کتاب جانم آمد، ما برون با استقبال کتاب جان. خب کتاب جان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین، صفا آوردین.
زنده باشه خاله بانو، سلامت باشین. اجازه است؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
کودکان دوست داشتنی، درودهای و به شما باد. آرزو میکنم که هر جایی که هستین در پناه خدای مهربان شاد و خندان و سلامت باشه.
الهی امین.
خب من از این نظر در خدمت تو هستم.
تشکر کتاب جان، ما و دوستای عزیز داخل خانه منتظر هستیم.
امروز میخوایم دوستای داخل خانه را، کودکان نازنین، با یک شاعر کودک دوست آشنا بسازم.
وای چه عالی. خب من فکر میکنم که کودکان و اطفال عزیز کالگی دوست دارن کتاب جان.
بله او خود سعیست، اما امروز قرار است که با یک شاعر آشنا شویم که هنر شاعریش برای کودکان نازنین و کار برده.
چقدر خوب. خوب این شاعر عزیز معرفی کو کتاب جان.
بچش، جناب عباس یمینی شریف که در اول خرداد یا جوزا 1298 هجری شمسی در محله پامینار تهران به دنیا آمده.
خب جناب یمینی از چه وقت سرودن شعر شروع کردن کتاب جان؟
ای شعر از همون کودکی و ریزگی شعر میگفته. اما
چی کتاب جان؟
اما شعر برای کودکان از وقت شروع کردن که در دانش سرای آموزگاری با ادبیات کودکان در دیگه کشورهای دنیا آشنا شدن.
آها پس اول مثل دیگه شاعرها شعر میگفتن، باز وقتی که با ادبیات کودکان در کشورهای دیگه آشنا میشن از اون زمان مخصوص برای کودکان شعر میسرودن، درست است؟
درست است. برای اولین بار در سال 1321 شعرشان در یک روزنامه به نام روزنامه نونهالان چاپ میشه.
خب
یک سال بعدش خاله بانو در نخستین مسابقه شعر برای کودکان ایشان برنده میشه و از او تاریخ به عنوان شاعر کودکان شناخته میشه.
خیلی همالی قنده خاله، از پلی رادیوتان شور نخورین. گپ و گفت ما و کتاب جان درباره جناب عباس یمینی شریف شاعر کودکان ادامه داره. خب کتاب جان، صحبت‌های ما درباره شاعر نام‌آشنای کودک جناب عباس یمینی شریف با اونجا رسید که بعد از برنده شدن در نخستین مسابقه شعر کودک به عنوان شاعر شعر کودک شناخته شد.
درست از خاله بانو، جالب است که بدانین شعرهای جناب یمینی شریف از سال 1324 به کتابای درسی مکتب را پیدا کرد.
چه جالب، خیلی شعرهای بسیار خوبی بوده که عین به کتابای درسی رسیده و چاپ شده. خب دیگه بر ما بگو کتاب جان.
بله، ایشان در همون سال یعنی سال 1324 یک مجله به نام بازی کودکان منتشر میکنند.
بله.
که عده از کارشناسان این مجله یا نشریه را نخستین مجله کودک در ایران میدانند.
چه جالب.
البته ایشان مدیریت نشریه های دیگه مثل دانش آموز و کیهان و بچه هارم به عهده داشته.
آها، میگم این شاعر ما اهل سفرم بوده، یکی از ایران بیرون نرفته کتاب جان.
اتفاقا جناب یمینی شریف در سال 1332 برای تکمیل تحصیلاتش به امریکا میره و در دانشگاه کلمبیا به تحصیل مشغول میشه.
بچه شقی کتاب جان؟
براتون عرض میکنم، میگم ایشان در دوره تخصصی آموزش کودکان مصروف میشه و مدرک ماستری یا فوق لیسانس خودم میگیره.
خب
بعد از تحصیل به ایران برمیگرده و به اتفاق همسرشان یک مکتب پایه‌گذاری یا تهداب‌گذاری میکنه.
خب
با نام دبستان روش نو که بعدا توصیه پیدا میکنه.
چی شاعر فعالی بودن ایشان؟
بله، در سال 1335 با پیشنهاد جناب یمینی شریف اولین شماره مجله کیهان بچه ها منتشر میشه.
میگم شاعر پرتلاشی مثل ایشان حتما آثار زیادی داره، میشه که نام چند تا از کارهای ایشان رو بر ما بگوی کتاب جان؟
بله حتما، چرا نمیشه. آواز فرشتگان، نیم قرن در باغ شعر کودکان، گربه های شیپور زن،
عجب،
پلنگ یک کتاز، دو کت خدا، باغ دوستی و سیاهک و سفیدک. فکر میکنم که همین چند تا کفایت کنن.
بله درسته، تشکر کتاب جان. راستی خودت از اشعار ای شاعر کودک کدام شعر بخاطر داری که بر ما بخوانی کتاب جان؟
خاله بانو، ایشان یک شعر درباره با کتابا سرودن که من خیلی شعر خوش دارم.
عجب.
و از شعرهای مشهورشان هم است. اگه اجازه تان باشه من همون رو براتون بخونم.
بله کتاب جان، چرا نه؟ فکر کنم میدونم کدوم شعر میگی. من یار مهربانم.
زنده باشین شما، چون خاله کتاب خلاصه خیلی چیزا رو میدونه.
خب این شعر خیلی در بین طفلا معروف است کتاب جان. خب بخون.
من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم، پندت دهم فراوان، من یار پندانم، من دوستی هنرمند با سود و بیزیانم، از من مباش غافل، من یار بهربانم.
به به، تشکر کتاب جان، ما میشه را بسیار خوش دارم. کتاب جان، حال ما میخوایم یک تحفه تقدیم خودت دوستای عزیز شنونده کنم.
تحفه خیلی دوست دارم حالا بارو.
خب اگه خوش داری پس بشنو یکی از شعرهای جناب عباس یمینی شریف که به صورت آهنگ ساخته شده.
خیلی عالی بشنویم.
خواهش میکنم، امیدوارم که اطفال نازنین داخل خانه هم از یه آهنگ خوششان آمده باشه. کودکان نازنین
خب دیگه من باید کم کم از برنامه رخصت شم. خاله بالا
راست میگی دیگه کتاب جان، وقت خودت هم به پایان رسیده. تشکر که امروز آمدی و ما را با یک شاعر نام آشنا که برای کودکان شعر سروده و کوشش و تلاش کرده آشنا ساختی.
خواهش میکنم. خب کودکان نازنین دوست داشتنی، بدرود. خاله بالو بدرود.
با من خدا کتاب عزیز، خوش آمدی. با من خدا.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
خب دوسته عزیزم، کتاب جان هم رفت، موافق هستین؟ حالی که فرصت داریم من یک پیامک بخونم. بسیار خوب، پیامک امروز از طرف دوست خوبتان مجید جان حیدریست از مهاجرین ساکن یزد. دوسته قندم، یزد یکی از شهرهای ایران است. ای دوست عزیز در واتساپ بر ما پیام روان کرده و نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، من خیلی دوست دارم که شعر بگویم، کتاب شعرم زیاد دارم، به نظرتان من شاعر خوبی میشم؟ مجید جان عزیزم، علاقه در هر چیزی مهم است، اما در کنار علاقه استعداد و توانایی و مهمتر از اینا کوششم بسیار تاثیر داره. انشالله که به خواسته دلت برسی جان خاله
شاپرک.
خب نازنینا، قندلکا، شنونده های گل، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. یادتان باشه که بسیار دوستتان داریم و الهی هر جا هستین سالم و خوش باشین. تا فردا با من خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد داننده رازها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوشحالیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی خامسی‌پور، فوق تخصص ایمنولوژی و مسئول شبکه تحقیقات مرکزی در زمینه لشمانیوز هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی های بسیار خاص و شایع عفونتی با شما صحبت کنیم، شایع در کشورهای فقیر و در حال توسعه و بسیاری از جاهای دنیا، در مورد بیماری سالدانه یا سالک یا لشمانیوزیس. شناخت و معرفی این مریضی، اگر بخوایم با سالدانه یا سالک مبارزه بکنیم چه کارهایی باید بکنیم؟ مریضی سالک یا سالدانه به طور قطعی و 100% قابل درمان و معالجه هست؟ و خلاصه مسائل مختلفی را میخواییم راجع به سالدانه یا لشمانیوز با دکتر صاحب علی خامسی‌پور، فوق تخصص ایمنولوژی، گفتگو داشته باشیم. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای دکتر خامسی‌پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
دکتر صاحب، در ابتدا تشکر میکنیم از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما با شما ارتباط داشته و در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در قدیم و ده ها سال قبل بیماری مثل سالدانه یا سالک، مثل طاعون و جزام و تایفوس در جهان بسیار دیده میشد و مردم هم از اونا میترسیدن، از سالک به خاطر ضایعات و زخمای طولانی مدتش، آیا امروز هم در جهان با اونمو شدت و گستردگی بیماری سالک یا سالدانه وجود داره؟ میزان شیوع اینمی آلودگی و بیماری چه قسمی است؟
سالک، اسم علمی سالک لیشمانیوز، بیماری کلیشه که خب 3-4 تا بیماری را شامل میشه، منتها سالک اکثرش سالک. خودی لیشمانیوز تو بیش از 100 کشور جهان الان اندمیک. سالک تو حدوداً 80 کشور جهان به صورت بومی وجود داره.
بله.
و خب بعضی کشورهای هم که ندارن، وقتی که از کشورهای آلوده میگیرن به اونجا مصاف کنن. یعنی یه بیماری نیست که ما فکر کنیم تو بقیه بیماریایی که فرمودین، تا اون جزام، تیفوس، اینا خیلی موفق بودیم و الان وضعیت خیلی خوبه در سطح جهان. منتها در مورد سالک ما وضعیتمون با 60-70 سال پیش هیچ تغییری نکرده، هنوز همون وضعیت داریم.
بسیار جالب است دکتر صاحب که بشر و علم طب و صحت عامه با یکی تانسته در رابطه با مریضی های مثل طاعون و جزام و تیفوس به موفقیت های بزرگی دست پیدا بکنه و در ریشه‌کنی و کنترل این بیماری ها بسیار موفق بوده، اما در زمینه سالک یا سالدانه و لشمانیوز اینقدر ناتوان بوده و امروز به گفته شما در حدود 100 کشور جهان اینمی آلودگی و مریضی را دارن و در اونجا دیده میشه این آلودگی. در افغانستان که شما و ماها آمار و ارقام دقیق نداریم، اما در ایران شما یکی از مسئولین کنترل در این حوزه هستین. شیوع و آلودگی این مریضی چقدر است؟
ما تو 17 استانمون سالک به صورت بومی وجود داره، منتها تو هر استانی هم نه اینکه همه استان آلوده باشه، بعضی مناطق خاصه که آلوده است. ما به جز آذربایجان، استانهای آذربایجان و اردبیل و مازندران و گیلان تقریبا چهارمحال و بختیاری یه بعضی استان و بقیه استان ها تقریبا همه دارن، استان اصفهان داره، استان خوزستان داره، استان فارس داره، استان ایلام داره،
بله،
استان سمنان داره، استان خراسان رضوی داره، خراسان شمالی داره، استان کرمان داره.
دکتر صاحب خامسی پور، چطور میشه که ما بیماری سالدانه یا سالک میگیریم و مصاب میشیم؟ آیا از یک فرد و کسی دیگه ممکنه بگیریم یا یکی از یک منبع آلودی دیگه ای آلودگی و عفونت منتقل میشه؟ چی میشه که این همه کشورها و مناطق مختلف و قسمی که شما گفتین آلوده و مصاب میشن؟
تقریبا انتقال سالک منحصرا به وسیله گزش پشه خاکی، پشه کوری میگن، پشه خاکی میگن، اسم علمیشن فلوبوتونوس. این فلوبوتونوس جای مختلف انواعی مختلفی دارد، انگلا این فلوبوتونوس یا این که میاد از یک میزبان واسطه که برای سالک معمولا این جوندگان کوچیکن از خانواده جیر بیلو اینا از اون برداشت میکنه، یه سیر تکامل دوی تو بدنش طی میشه، تکثیر پیدا میکنه، تو گزش بعدی این انتقال میده به فرد حساس.
بله،
این یا اینه یا یه نوعیش که مثلا تو مشهد داریم، تو بم داریم، تو بعضی از شهرهای دیگه داریم، انسان به انسانه، به این صورت که باز پشه خاکی اون انگل از یک انسانی که آلوده است برداشت میکنه، تو بدنش سری تکاملش طی میشه، بعد از این مدتی 7 روز تا 10 روز به یک فرد حساس انتقال میده پشه خاکی.
بله،
تشخیصش ساده نیست ولی میشه، اندازش خیلی کوچکتره، به صورت 7 میشینه، ولی از توری های معمولی عبور میکنه، توری های ریز میخواد، حتما توری باید اگه میخوان جلوگیری کنن آغشته به ضد حشره باشه تا موثر باشه.
دکتر صاحب، شما در صحبت های خود گفتین که شرایط آلودگی به عامل سالک یا سالدانه و همی پارازیت با شرایط 60-70 سال قبل چندان فرق نکرده، با این که خب علم و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و علم طب و پزشکی قله‌های بسیار بلند را فتح کرده، علت این ناموفق بودن در این زمینه چیست؟ آیا علت با عامل انسانی و انسان‌ها برمیگرده که خوب عمل نکردند، یعنی شرایط ناقل میکروب یعنی پشی خاکی و انتشار خود میکروب یک قسمی است که نمیتونیم با او مبارزه جدی و اساسی بکنیم، علت چی بوده؟
همه این عوامل دست به دست هم داده که این مش، اولا که مثلا در مورد مالاریا پشش خاصی رشد میکنه، شما باید یه آبی راکدی داشته باشین، در مورد پش خاکی اینطور نیست، هر یک جای خیلی کوچیک مرطوب باشه میتونه اونجا تخم گذاری کنه و لاروش، یعنی حتی تو خونه تکثیر پیدا کنه، بنابراین دیمقداری از این نظر مشکل داره، همه جا هست پشش، اونجا هایی که آلوده است همه جا پشه هست، ولی خب یه مقداریش هم برمیگرده به این که این بیماری کلن بیماری لشمنیوز بیماری مناطق فقیر جهان بوده و سرمایه گذاری های وسیعی که راجع به بیماری های دیگه شده در مورد لشمنیوز نشده تا حالا.
دکتر صاحبی که میگن این پشه به دلیل عدم توانایی در پروازهای طولانی و بلند نمیتونه به طبقه ها و منزل های بالاتر برسه، همیشه در امون طبقه و منزل اول و دوم محدود میمانه و بالاتر نمیتونه بروه، این درست است؟
نه، اون باورم باوری درستی نیست. یک مطالعه که ما انجام دادیم بینی طبقه سومی مجموع و طبقه اولش هیچ تفاوتی تو میزان بروز سالک وجود نداشت. نه اینا باور و حتی میگن مثلا تو 600 متر بیشتر نمیرد. نه اینا باورهای درستی نیست. اصلا کلن این بیماری انگل رو دست کم گرفتن، یعنی فکر کردن خیلی ساده است، مبارزه باش خیلی ساده است. نه خیلی مشکله.
با توجه به صحبت شما، این پارازیت و آلودگی در کشورهای فقیر و در حال توسعه مثل افغانستان، پاکستان و ایران وجود داره. ما و مردم چه کار بکنن که سالدانه و سالک نگیرن و مصاب به این آلودگی نشوند؟
عرض کردم اولا همه جا از اوائل اردیبهشت تا مهر ماه و بستگی به استانهای مختلف یه مقداری تفاوت داره، فعالیتی پشه هست. یعنی تو پاییز و زمستون معمولا فعالیتی پشه نیست، یعنی با خیالی راحت ما میتونیم مسافرت کنیم، هیچ مشکلی نداریم.
بله.
بعضی مناطق هست که خب شدتش خیلی بالاتره، مثلا مرز دهلوران اینجا که میرن برای زیارت میرن، اینجا بمونید کسی مثلا آقا علی عباس تو کاشان یک شب بمونید احتمالی که بگیرد خیلی زیاده. تو این مناطق از دور کننده های پشه استفاده کنن، میتونن حتما زیر کولر بخوابن، تو چادرهای آغشته به سم ضد حشره میتونن استفاده کنن، ولی کلن یه مقدار این مشکلی اینطوری وجود داره.
حالا دکتر صاحب، اگر کسی در یک جای آلوده توسط پشه آلوده به امی انگل و پارازیت سالدانه آلوده شد، نیش زده شد، ای خودش میتونه متوجه شوه و تشخیص بده که اینمی گزش و زایعه مربوط به سالدانه و سالک است؟ یعنی ممکن نیست همچین چیزی؟
بلافاصله بعد از اینکه گزش انجام شد سالکی ایجاد نمیشه. بستگی به نوعی سالک که گفتم، نوعی انسان به انسان و نوعی حیوان به انسان داره. نوعی حیوان به انسانش 2 هفته تا 2 ماه 3 ماه طول میکشه تا زخم بروز کنه، زایعه بروز کنه. تو نوعی که از انسان به انسان 2 ماه تا 8 ماه طول میکشه، یعنی بلافاصله بعد از پشگی گزشی پشه نباید وحشت کرد که حتما این سالکه، نه، اون بعدن ایجاد میشه. یه سفتی اگه زیر دستشون حس کنن برای 2 هفته 3 هفته که خوب نمیشه، وقت باید مراجعه کنن، حتما باید آزمایش بشه با چشم، با معاینه بالینی نمیشه حتما بگی سالک، حتما باید آزمایشگاه تایید کنید که انگل سالک رو ببینن، تشخیص بدن و تایید کنن که سالک.
بله.
که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب اصلا بیماری رو میشناسن، پزشکایی هم که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب میشناسن، ولی مناطقی که اندمیک نیست یه مقداری مشکلی. مثلا من یه پروفسوری از سان دیگو به من گفت، من 3-4 روز بود یه مریضو میدیدم تو بخش میرد و میاد، معلوم بود داشتن خیلی کار میکردن. من یه مرتبه زخمشو دیدم، چون من قبلا تو مراکش مریض سیده بودم تشخیص دادم، ولی هیچ کس تشخیص نداده. یعنی مشکلی تو مناطقی، یکی تو منطقه اندمیک مسافرت میکنه بیماری رو میگیرد، بعد میره تو منطقه نان اندمیک یه مقدار مشکلی تشخیص.
بسیار خوب دکتر سید، اگه استراحت کوتاه میکنیم سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی ارائه میتن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، در ادامه بحث هپاتیت آ به عرضتون میرسونم که در مناطق سیل زده، به خصوص چون آب و مواد غذایی از بهداشت استانداردی ممکنه برخوردار نباشد، دسترسی عزیزان به آب و مواد غذایی ممکنه دچار اشکال باشه، ممکن است که این افراد در واقع دچار بیماری هپاتیت A بشوند. در این موارد خب پزشک مراجعه میکنن، پزشک آزمایش میدهد، در آزمایش متوجه میشه آنزیم های کبدی خیلی خیلی بالا رفتن، اون موقع حدس هپاتیت A میزنه. هپاتیت A یه بیماری خود محدود شونده است، یواش یواش خودش خوب میشه و معمولا بدون عارضه در واقع بهبودی پیدا میکنه. فقط معمولا بین 100 تا 1000 تا بیمار ممکن یک نفر دچار فرم برقاسای هپاتیت A بشه و حتی منجر به مرگ و بستری شدن تو بیمارستان هم بشه، ولی اکثر تقریبا اتفاق موارد هپاتیت A با گذشت زمان خود به خود معمولا بهبودی پیدا میکنند، ولی در دوره‌ای که فرد رو گرفتار میکنن علائم بیماری در واقع باعث آزار و اذیت بیمار میشه. نکته خیلی خیلی حائز اهمیت، اگر یک نفر هپاتیت A بگیره ما سریع باید اونو جداسازی براش انجام بدیم، یعنی حتما در بیمارستان بستری کنیم یا در منطقه‌ای که حتی در اردوگاهی چیزی اگه هست در مناطق اسکان سیل زده ها هستن حتما باید جداسازی اتفاق بشه، چون اگر این کار اتفاق نیفته سریعا از یک فرد به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه و باعث ابتلای بقیه اعضایی که در اون در واقع محوطه هستن ممکنه بشه. برای همین جداسازی، شستشوی مکرر دست، رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی از اهم پیشگیری از هپاتیت A محسوب میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر حتی در ایران هم واکسن هپاتیت A در دسترس است. این مقداری گران قیمته و بیمه قبول نمی کنه، ولی درصد در مواردی که واقعا پزشک احساس بکنه نیاز به تزریق واکسن هپاتیت A هست، این واکسن در دسترس است. بیماری هپاتیت A درمان خاصی نیاز نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. وقتی پزشک آزمایشات رو تکرار میکنه میبینه آنزیمای کبدی پایین اومدن، حال عمومی بیمار خوب میشه و اولین نشونه ای که نشان از بهبودی بیمار میده بهبود اشتها است. یعنی بچه ای که هیچ نمیخورده خودش میگه مامان به من غذا بده بخورم، یا خودش به در یخچال باز میکنه یه چیزی میخوره و این نشون میده که داره مریض بهبودی پیدا میکنه. در صورت راه عمده پیشگیری از ابتلا به هپاتیت A رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی است. اگر از بهداشت آبی که داریم مصرف کنیم در واقع اطمینان نداریم، اگر از غذایی که در اختیارمون هست بهداشتش و سلامت اون بی اطلاع هستیم، از مصرفش خودداری بکنیم، چون ممکنه که یکی از بیماری‌هایی که می‌گیریم بیماری هپاتیت A باشه. راه انتقال عمده هپاتیت A از خوردن آب و یا مواد غذایی آلوده است و با رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی، شستشوی مکرر دست و مراجعه به موقع به طبیب و جداسازی موارد بیماری هپاتیت A در مناطق سیلزده ما میتونیم از بروز این بیماری بکاهیم. امیدوارم با توجهی که به مسائل بهداشتی میکنید بتونید زندگی سالم و سالمتری داشته باشید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از اینکه در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب مسعود مردانی، در قسمت اول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر علی خامسی پور فوق تخصص ایمونولوژی و از مسئولین شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه سالک یا سالدانه صحبت‌های مفید و ارزشمندی را در رابطه با معرفی بیماری لشمانیوز یا سالدانه، ای که متاسفانه تلاش بشر و مراکز علمی در جهان در مبارزه و ریشه‌کنی ای آلودگی ناکام بوده و شرایط بسیاری از کشورها مثل شرایط 60-70 سال قبل است در این ارتباط صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. بسیار خوب دکتر صاحب، اگر یک نفر از یک منطقه و کشوری که ای آلودگی اونجا بومی نیست، یعنی در اونجا اینمی عفونت و آلودگی مستقر و پابرجا نیست، ای بخواه به یک جای سفر بکنه، به یک کشوری سفر کنه که اونجا آلوده است و پارازیت سالک و سالدانه دیده شده و وجود داره، ای بخواه مسافرت کنه، آیا برای وقایه و پیشگیری کدام واکسین یا دوا و داروی خاصی هست که استفاده بکنه تا در اونجا که میره مصاب و مبتلا به سالک و سالدانه نشوه؟
متاسفانه دارویی که وجود نداره برای پیشگیری، واکسن هم هنوز در جهان واکسنی وجود نداره. یکی دو تا واکسن مطرح شده، مثلا یکیشو FDA آمریکا ساختن، اونم هنوز تایید نهایی نشده، علیه آزمایشگاهی تو حیوان جواب داده که غیر از اونم یه موارد دیگه هم هست که تو حیوان جواب داده، ولی تو انسان هنوز ما حتی تو سگ هم نداریم.
حالا اگر کسی آلوده شد و با پارازیت مصاب و مبتلا شد، برای معالجه و درمان او درمان و دوا وجود دارد دکتر صاحب؟ از نظر زمان و وقت معالجه آیا یک فرصت طلایی و خاصی وجود دارد که باعث بشه که درمان و معالجه به موقع از پیشرفت زایعی پوستی جلوگیری کنه و مانعی به وجود آمدن اونمو جای و تپ زخم شود؟
اگر تو مناطقی باشن که بیماری وجود داره، بهتره که یه مقداری به خصوص اگه زخم رو دست رو پاس، تعداد زخم کم، زایع تعدادش محدوده، بهتره یه کمی صبر کنن برای درمان که این سیستم ایمنیشون به حدی کافی رشد کنه، بشناسه دنگل و شناسایی کنه، بر علیهش پاسخ بده، که وقتی درمان میکنن سالهای بعد اون زایع رو تو صورت یا جای حساس نگیره. کسی که تو مناطق اندمیک زندگی میکنه، کسی که در مناطق اندمیک زندگی نمیکنه، نه اون باید فوراً مراجعه کنه و درمان بگیره.
بله،
درمانش هم منحصراً فعلا ترکیبات پنج ظرفیتی آنتی موانه که داخلی زایه یا به صورت سیستمیک تزریق میکنن. البته یه پومادی هم در ایران ساخته شده که مورد تایید وزارت خونم قرار گرفته، محافلی بین المللی هم میشناسن اون پومادا، این پومادم هست. ولی هنوز دارویی که 100% اثر بخشی رو سالک داشته باشه وجود نداره.
بله،
و البته این تحقیقات ادامه داره، همین الان هم طرح‌های مشترکی بینی کشورهای مختلف و ایران وجود داره که برای اینکه داروی جدیدی یا همین داروهایی که وجود داره یه مقداری بهبود ببخشن وضعیتش رو، یعنی مثلا یا کارایش رو بالا ببرن یا اصلا داروهای جدید رو بسازن، ابداع کنند و امتحان کنند.
دکتر صاحب، یکی از سوالای شایعی است که اگه یک نفر یک دفعه سالدانه و سالک بگیره، آیا ایمنی بدن و مسئولیت بدنش کامل میشه؟ یعنی ممکنه که دوباره هم باز مصاب و مبتلا شوه و چند بار این مریضی را بگیره؟
چند بار گرفتنش به ندرت پیش میاد، ولی پیش میاد. معمولا یک بار که بگیرن این تا 95% مسئولیت دارن. این سابقه تاریخی داره، حتی هزاران سال پیش در ایران اینو میدونستن و به خاطر همین میمدن از زخمی بچه ها بر میداشتن به جایی که مثلا در معرض دید نباشه، توی فرد دیگه انتقال میدادن، یه زخمی ایجاد میکردن و بعدن که این زخم خوب میشد اینا در مقابلی بعدی مسئول میشدن. اینا خیلی سال پیش حتی قبل از آبله تو ایران میدونستن و این کارو میکرد.
و البته دکتر صاحب، این سالدانه یا سالک از نظر ایجاد مریضی انسان انواع و اقسام مختلف داره دیگه که شایع‌ترین نوع و شکلش در منطقه ما و شما اینمی شکل و قسم جلدی و پوستیش است. اما انواع داخلی که احشا و ارگانها و اعضای داخل بدنم مصاب میکنه و بسیار خطرناک و کشنده هم هستن وجود داره. در این رابطه اگر یک توضیح کوتاه و مختصر بفرمایین تشکر میکنیم.
نوعی بیماری هاشم یکی کال آزاره، یه بیماری سیستمی معمولا تو قاره آفریقا و شبه قاره هند کشنده است، تو بقیه جا نوعی ملایمش خیلی خفیفتره.
بله،
یکی دیگرش نوعی جلدی مخاطیه که در ایران نیست و نوعی دیگرش همین سالکه و یکی دیگه شم یه زخمایی است که بعد از کال آزار ایجاد میشه که اونم خوشبختانه ما به ندرت داشتیم.
خب دکتر صاحب، فرصت دیگه نداریم، امروز با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از عزیزان شنونده هم به خاطر همراهیشان سپاس و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از مواردی که بر ما اهمیت پیدا می‌کنه به عنوان امدادگر، بحث کمک کردن به افراد غرق شده هستش که در رودخونه‌های بزرگ یا در دریا یا در استخر باش مواجه میشیم این روزا مواجه. به محض اینکه ما به عنوان امدادگر در ساحل یا در کنار استخر یا در جای بودیم که با همچین فرد مواجه شدیم، اولین کار ما باید اطلاع 115 باشه که تیم تخصصی فوراً به محل مراجعه کنن. دوم، خارج کردن بیمار از صحنه است. منتها دقت کنیم، اگر خود ما توانایی شنا کردن و وارد به شنا نیستیم، به هیچ وجه نباید خودمون رو توی دردسر بندازیم. به گونه‌ای که وارد کردن ما در فیلدی که خودمون مهارت و تسلط نداریم و اصطلاحاً نمیتونیم خودمون نجات بدیم، بخوایم فرد دیگر نجات بدیم، عملاً مؤثر نخواهد بود. دوم چیزی که میخوایم در این مورد دقت کنیم این هستش که وزنمون مصدوم هست، که ببینیم وزن مصدوم چیه. درسته اگر آب فرد میره دچار بی وزنی تا حدودی میشه، ولی اگر من فرد سبک وزنی هستم و فرد مغروق وزنش بالا هست، نمیتونم بکشم بیرون، قطعا خودم این وسط آسیب خواهم دید. رسالت اصلی ما این هست که فرد رو از قسمت عمیق به کم عمق فوراً بکشیم. از همون قسمت کم عمق اگر تونستیم، امکانش بود برامون که بکبردی، تخته، چیزی زیر مصدوم بذاریم، از همون داخل آب ما بتونیم روند احیا رو انجام بدیم. اولین کار ما قطعا این خواهد بود که بیمار از قسمت عمیق به کم عمق یا کنار ساحل بیاریم، حالا کنار استخر، کنار رودخونه، کنار دریا، هر جاست. از فشار دادن بر روی شکم و خارج کردن آب خورده شده به جد پرهیز کنیم. اولین کار ما باید این باشه که بررسی کنیم آیا این فردی که هست ما رسیده زنده هست یا نه، علائم حیاتی داره یا نه. اگر علائم حیاتی داره، قطعا مهمترین کار ما با قرار دادن مصدوم در وضعیت ریکاوری، اکسیژن مکمل، منتظر بشیم تا تیم تخصصی برسه. اما اگر مصدوم ما علائم حیاتی نداره، اقدامات حمایت حیاتی پایه رو باید انجام بدیم، یعنی همون ماساژ بسته قفسه سرزی حداقل 100 بار در دقیقه، تنفس، حالا دهان به ماسک یا ماسک به دهان، به هر طریقی هستش، دهان به دهان باید در بیمار تنفس مصنوعی داده بشه. در این شرایط آبی که داخل ریه رفته دیگه، ما اگر به هر طریقی بخوایم خارج کنیم در این وضعیت، موجب اتلاف زمان و یا خارج شدن آب از ریه نخواهیم شد. و اگر آب داخل شکم بخوایم با فشار دادن خارج کنیم، بدتر احتمال وارد شدن به مجرای تنفسی خواهد بود. بنابراین توجه ما باید در بازنگرداشتن راه هوایی، دادن اکسیژن مکمل و حمایت حیاتی پایه، اصطلاحاً بیسیک لایف ساپورت BLS در این مورد باشه تا تیم تخصصی 115 در صحنه حاضر بشه.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیسیرم بیسیر خود دم بزن سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
منم یاد خدا و خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه ایران گشت خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با باغ ارم شیراز، یکی از زیباترین باغ‌های ایران آشنا شدیم. مناسب دیدیم در برنامه امروز یکی دیگر از باغ‌های معروف شیراز را به شما معرفی کنیم. در میان شهرهای مختلف ایران، شیراز به واسطه وجود باغ‌های متعدد زیبا شهره است. کمتر جهانگردی است که با دیدار از شهر شیراز مسحور زیبایی باغ‌های این شهر نشده باشد. یکی از قدیمی‌ترین و زیباترین باغ‌های شیراز باغی موسوم به عفیف‌آباد یا باغ گلشن است. باغ عفیف‌آباد با وسعت حدود 127 هزار متر مربع از زیباترین باغ‌های تاریخی شیراز و نمونه کاملی از هنر گلکاری ایرانی است. این باغ در دوره صفویه از باغ‌های مهم و گردشگاه پادشاهان بوده. در زمان قاجاریه میرزا علی خان قوام الملک این باغ را خریداری و اقدام به نوسازی باغ و درختان کرد و عمارتی زیبا و آراسته در آن بنا نمود. در اواخر دوران قاجار این باغ به دست عفیفه خانم خواهرزاده بانی باغ می‌رسد. وی در این باغ دگرگونی و بهسازی گسترده‌ای پدید آورد و به همین جهت پس از آن این باغ به نام عفیف‌آباد معروف شده است. امروزه این باغ به صورت مجموعه موزیمی شامل یک کاخ سلطنتی، موزیم سلاح‌های قدیمی و یک باغ ایرانی است که بازدید از آنها برای عموم مردم آزاد می باشد.
باغی که قدمتش به دوره صفویه برمیگرده. ورودی باغ منظم، شگفت‌انگیز و چشم نوازه. یه حوض بزرگ زیبا، یه عمارت باشکوه، درختای سر به فلک کشیده و گلای رنگارنگ. این باغ سادگی قدیمی خودشو حفظ کرده و یه نمونه کامل از هنر درختکاری ایرانیه. امارت باغ در سال 1280 هجری شمسی به دستور میرزا علی محمد خان قوام الملک ساخته شد. دو طبقه است و 30 اتاق تالار داره. در طبقه زیرین انواع سلاح‌های قدیمی دیده میشه. اینجا علاوه بر اینکه یکی از قدیمی ترین باغ‌های شیرازه، از تاریخ 29 فروردین 1370 در اختیار نیروی زمینی ارتش قرار گرفت و تبدیل شد به یکی از بزرگترین موزه های سلاح خاورمیانه. در طبقه دیگه اتاقای مجلل با نگاره های زیبا از داستانای موندگار ایرانی جلوه‌گری میکنه. این اتاقای مجلل با مبلمان قدیمی و میز و صندلی های بسیار زیبا که از دوره های گذشته به جا مونده تزیین شده. مبلمانی که هنوز زیبایی خودش رو حفظ کرده و از دوره قاجار و پهلوی به جا مونده. سمت غربی باغ حمام خزینه است که روی دیواراش نقشایی از افسانه‌های ایرانیه.